سلام و عصر بخیر، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. در این برنامه یک ساعته من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. نیمه دوم این برنامه به برنامه کاروان زر اختصاص یافته، اما پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. پلیس جرمنی میگوید که آنها در جستجوی مهاجم ناشناس هستند. پلیس امروز در اعلامیه گفت که ساعتی پس از آن که این مهاجم 3 نفر را با چاقو در یک جشنواره در شهر سولینگن در غرب جرمنی کشته و 8 تن دیگر را زخمی کرد، آنها در تلاش پیدا کردن این مهاجمند. وضعیت صحی زخمی 3 زخمی و وخیم گزارش شده است. پلیس جرمنی دیروز گفت که رویداد حوالی 10 بجه شب قبل آن رخ داد. پیش از این یک پلیس 29 ساله در جریان حمله به تظاهرات راستگرایان در شهر مینهایم جرمنی با ضرب چاقو زخمی شد و در شفاخانه جان باخته بود. مسئولان میدان هوایی بین المللی خوست میگویند که قرار است در چند روز آینده پروازهای شرکت خصوصی کامیر از این میدان به شهرهای ریاض پایتخت عربستان سعودی و جده و همچنان ابوظبی امارات متحده عربی آغاز شود. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان دیروز به نقل از یک منبع آگاه این موضوع را گزارش داده است. با گزارش باختر، شرکت کامیر در حال حاضر هفته 2 پرواز از میدان بین المللی خوست به شهر دبی امارات متحده عربی انجام می دهد. پیش از این شرکت هوایی آتن افغان در ماه گذشته از آغاز پروازهایش از این میدان به شهر العین امارات متحده عربی خبر داده بود. با راه اندازی پروازهای جدید به 2 شهر کشورهای خلیج، تسهیلات بیشتری به مردم به ویژه باشندگان ولایت‌های خوست و همجوار آن فراهم خواهد شد که بیشتر در این کشورها کار می‌کنند. 84 خانواده مهاجری افغان روزی گذشته از پاکستان و ایران به افغانستان برگشت کردند. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان امروز گزارش داد که 29 خانواده از طریق تورخم ننگرهار، 10 خانواده از طریق اسپینبولدک قندهار و 45 خانواده از طریق پل ابریشم نیمروز به کشور برگشت کردند. اما در خبر گفته نشده که این خانواده ها اخراج شدند و یا داوطلبانه برگشت کردند. پاکستان اخراج دسته جمعی مهاجرین بدون مدرک افغان را از اول ماه نوامبر سال 2023 آغاز کرده و همزمان ایران هم اخراج پناهجویان افغان را سرعت بخشیده است. اداره هواشناسی طالبان این روز از احتمال ریزش باران‌های شدید، رعد و برق و وزش بادهای تند در 7 ولایت افغانستان خبر داده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان در اعلامیه نوشته که میزان بارندگی در بدخشان، نورستان، کونر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا از 15 تا 30 میلی‌متر خواهد بود. همچنین در ولایات شرقی و شمال شرقی، غربی، جنوبی و مرکزی وزش بادهای شدید توأم با گرد و خاک پیش بینی شده و سرعت باد در برخی مناطق 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. و در حملات صبح امروز نیروهای نظامی اسرائیل بر نوار غزه دست کم 12 فلسطینی از جمله 2 کودک و 1 زن کشته شدند. یک مقام فلسطینی به خبرگزاری وفا گفته که این حمله در شرق شهر خان یونس و کمپ النصیرات رخ داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی وفا، در این حادثه دست کم 15 تن دیگر مجروح شدند. این حملات زمانی رخ دادند که دیروز ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در قاهره پایتخت مصر در مرحله نهایی مذاکرات برای برقراری آتش‌بس در نواحی غزه پیشرفت‌هایی حاصل شده است. قصر سفید اعلام کرد که رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا در گفتگوهای با رهبران اداره استخبارات اسرائیل و سازمان‌های امنیتی این کشور و مقامات آمریکایی در قاهره شرکت کرده است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفت در این گفتگوها پیشرفت صورت گرفته است. داشته‌های مهم این برنامه: در ادامه واکنش ها به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، اتحادیه سارنولان افغانستان وضع این گونه قوانین را ادامه محروم ساختن زنان از حقوقشان خوانده است. در این باره از ظریفه یعقوبی فعال حقوق بشر پرسیدم که طالبان با وضع این گونه قوانین در پی چی هستند.
این فرمان دادن یا فرمان صادر کردن یا قانون که توشیه از طرف امر به معروف شده، این همه یک باجگیری سیاسی است.
مسئولان تیم ملی فوتسال افغانستان از آمادگی های این تیم برای مسابقات جام جهانی 2024 خبر دادند. محمد نصیر صداقت مدیر تیم فوتسال افغانستان میگوید
تیم با آمادگی کامل و با روح بسیار بالا تمرینشان در شهر مشهد جریان داره. ما هفته 12 جلسه با استثنای روز جمعه در روز دو عدد تمرین داره.
معرفی اشلیکی غذای محلی ترکمن ها یکی از بانوان ترکمن افغانستان گفت
والا که آماده شد باز گوشت ریزه میکنیم، پیاز، ترکاری، رومی، مرچ مساله، اینا را همگیشه با هم مخلوط میکنیم.
و در نیمه دوم برنامه کاروان زهر را داریم. با رادیو آزادی بماند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اتحادیه سارنوالان افغانستان میگوید برای موارد بیشتر قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان محدودیت در برابر زنان و محروم ساختن زنان از حقوقشان است. این اتحادیه با نشر اعلامیه این قانون را آپارتاید جنسیتی خوانده است. در همین حال برخی از جنبش های حقوق زنان، وزارت خارجه جرمنی، مقام های سازمان ملل متحد و نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر، زنان و دختران افغان نیز در این مورد واکنش نشان دادند. برای جزئیات بیشتر خجسته کبیری را داریم.
سلام. ادامه واکنش ها در برابر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان. اتحادیه سارنوالان افغانستان در تبعید برخی از جنبش های حقوق زنان، وزارت خارجه جرمنی، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور خشونت در برابر زنان و دختران و نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در پیوند به این قانون 13 ماده‌ای حکومت طالبان که بیشتر موارد آن مربوط به زنان است واکنش نشان دادند. انجمن سارنوالان افغانستان در تبعید روز جمعه 23 آگوست با نشر اعلامیه گفته که در 3 سال گذشته نخستین سند حقوقی طالبان است که به مرحله تطبیق و توشی گذاشته شده که بسیاری موارد آن به گفته این انجمن وضع محدودیت در برابر زنان و محروم ساختن زنان از حقوقشان است. در اعلامیه همچنان آمده که حکومت طالبان همه موازین حقوق بشری زنان افغان را نقض کرده و اکنون عملاً قانون آن را تصویب کرده که به گفته انجمن سارنوالان افغانستان در تبعید یک سند آشکار تبعیض در برابر زنان است. در همین حال جنبش صلح و آزادی برای زنان بر روز جمعه با نشر اعلامیه این قانون حکومت طالبان را ظلم و آپارتاید جنسیتی در برابر زنان و نهادی نکردن سیاست‌های سختگیرانه ایشان عنوان می‌کنند و به شمول ملل متحد از همه خواستند که جلو عملی شدن آن را بگیرند. همزمان با این آنالینا بیربوک وزیر خارجه جرمنی نیز به تاریخ 23 ماه آگوست با اشاره به قانون 100 صفحه‌ای از سوی طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است که این قانون آن رویکردهای غیر انسانی را تقویت می کند که زنان را از حقوق، حیثیت و صدایشان محروم و نیم از نفوس افغانستان را خاموش می سازد. در عین زمان ریمال سلیم گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور خشونت در برابر زنان و دختران در صفحه ایکس خود نوشته است که طالبان هر قدر که برای حذف زنان فرامین اضافی صادر کنند، آنچه برای همه روشن است این است که این اعمال مشروعیت شرعی ندارند. لینا میری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان نیز در صفحه ایکس خود نوشته است که اخیراً فرمان خطرناک طالبان در مورد ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به این کشور این را مشخص می‌کند که طالبان آن رویکردهای سختگیرانه را دو برابر می‌کنند که در 1990 پیش می‌بردند. این واکنش‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که به گفته آنها از سوی ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبرشان توشیح شده، ماده 13 آن بر نپوشیده بودن چهره زنان و صدایشان نیز محدودیت وضع شده است. پوشیده بودن تمام بدن زنان لازمی خوانده شده و به اساس این قانون به خاطر حراس از فتنه پوشیده بودن چهره نیز مهم است. همچنان صدای زنان که آهنگ، نعت و قرائت شامل آن است، در مجموع بلند صحبت کردن سطر عورت خوانده شده است. یک عالم دینی زن که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، رویکرد طالبان و محدودیت‌هایشان بر زنان را جنبه شرعی ندارد. او بر رادیو آزادی گفت:
دوم را چدوی سخت نیست یا دوم را چه سخت دوی وای؟
آنقدر کانها یعنی طالبان سخت میگیرند سخت نیست. اگر ما میخواهیم دین را به مردم برسانیم به این طریق نمیتوانیم. برعکس اگر ما با این طریق عمل کنیم مردم از دین دلسیاه میشود.
خلق دین نور هم زوی توریگی.
پیش از این نیز برخی از مقامهای ملل متحد و سازمانهای حقوق بشری این قانون حکومت طالبان را نگاهش کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آنان محدودیت‌هایی را بر زنان و دختران افغان وضع کردند که به اساس آن دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش، زنان اجازه کار، گشت و گذار آزادانه، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و ورزش را ندارند. هرچند این محدودیت‌های طالبان با واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی روبرو است، اما باز هم آنها هیچ تغییری در قانونشان ایجاد نکردند.
همکارم خوجسته کبیری بود که ادامه واکنش ها به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را دنبال کرده بود. ساعت پیش در همین مورد با ظریفه یعقوبی فعال حقوق بشر و زنان که در ماه عقرب سال 1401 خورشیدی از سوی طالبان زندانی شده بود گفتگو کردم. در نخست از او پرسیدم که وضع این قانون وضعیت را برای زنان و دختران در داخل افغانستان چقدر دشوارتر خواهد ساخت.
سلام بر شما، تشکر از این که ما رو دعوت کردین. شما ببینید که اولین فرمان و یا قانون طالبان نیست که طالبان بارها بر محدود کردن و یا بر زندانی کردن زنای افغانستان فرمان داده و فرمان میدهد. ما فکر میکنم این نه آخرین فرمانچی است و نه اولین فرمانچی بوده. تا هنوز شما در جریان هستین و جهان در جریان هستن که تقریبا 51 فرمان بر محدود کردن زنان افغانستان از سوی طالبان صادر شده و با این صادری که با این صادر و با این فرمانی که طالبان بیشتر بیشتر بر وضعیت زنان افغانستان فرمان میده یا قانون توشیح میکند، ما فکر میکنیم یعنی میخ بر آزادی زنای افغانستان، یعنی که میمی از پیکر جامعه را تشکیل میده، یعنی میخ بر سری از اونها میکوبن. ما فکر میکنیم که این زنان و این دخترای افغانستان یا فرض مثال مادرایشون با این فرمان با این قانونی که طالبا صادر کرده اینا حداقل به هر چیزی میشه، به هر وضعیت میشه و به صداهای خود یا حداقل می تا جایی که مربوط چی میشه یا تا جایی که از طرف خداوند یک آزادی بر زنها چی شده، ما فکر نمی‌کنیم که زنان افغانستان بعضی فرمان‌ها یا بعضی توشیح‌های قانونی امر به معروف و نهی از منکر طالبا چی پابند باشه.
به نظر شما طالبا با وضع این گونه قوانین و یا صدور فرمان‌ها که محدودیت‌های بیشتری را به حقوق و آزادی‌های مردم به ویژه زنان وضع می‌کنند در پی چی هستند؟
شما ببینید این فرمان دادن یا فرمان صادر کردن یا قانون که توشیح از طرف امر به معروف شده، این همه یک باجگیری سیاسی است که تا 3 سال طالبا دیگه هیچ کاری نتوانست، گرچه بسیار تلاش کردند که حداقل از طرف کشورهای همسایه، از طرف کشورهایی که پالیسیشان بر افغانستان در سالهای آخر که بودن یا داشتن، تقریبا 47 کشور بگم یا 46 کشور بگم که در افغانستان سفارت داشتن، در افغانستان نیروی امنیتی داشتن، در افغانستان بسیار قواعد و مقررات داشتن و که وقتی حکومت جمهوریت سقوط کرد اینا همه از افغانستان برآمد و طالبان در تای امزی بودن که به هر شعر میشه با امزی کشورها با امزی سفارت ها یک میانه و یک رویه خوب داشته باشن، اما دیگه رای دیگه برای طالبان نیست. طالبان حکومت را به زور گرفتن با یک معامله ننگینی که در دوحه امضا شد و پس دروازه های بسته، حکومت جمهوریت با طالبان آگذار شد. 3 سال از سکوت حکومت جمهوریت میگذارد و از حاکمیت طالبان شما ببینید طالبان بودن دستاوردهای جدید نداره غیر از محدود کردن به زنای افغانستان، فرمان صادر کردن به زنای افغانستان و زنای معترض زندانی کردن و زنای معترض شناسایی میکنند، ترور میکنند، تجاوزهای جنسی برایشان میکنند. فقط صرف زنا بودن که طالبان رو به دنیا نشان دادن که شما طالب به سر مردم افغانستان تحمیل کردن، اما طالب تغییر نکردن، طالب هم طالب 20 سال قبل بودن. و ما فکر نمیکنیم که گرچه که زندگی رو برای زنها دشوار ساخته، اما خوشبختانه زنایی که بیرون از افغانستان است این صدا را انعکاس میدهند و به این طرف فرمان یا به قانون توشیح کردن از وزارت امر به معروف ما فکر نمیکنم مردم زنها صدایشون خاموشه.
بله، به باور شما اقداماتی که تا به حال از سوی کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی به ویژه کشورها و سازمانهایی که در امور افغانستان به گونه مستقیم مداخله دارند و کار میکنند، تا به حال اقداماتی که یا انجام دادند چقدر بسنده بوده و چقدر تاثیرگذار بوده روی وضعیت زنان در افغانستان؟
متاسفانه که گرچه که نهادهای حقوق بشری یا حتی قلب کشورهای بوده گفتن حداقل ما به حمایت زنان افغانستان حتی اعلامیه بوده و او اعلامیهشون و مستریقی یا توییتر بوده یا صفحات مجازی بوده یا از رسانه ها بوده، یعنی عملی بر حمایت زنای افغانستان اقدام نکردن.
برمان یا آخرین پرسش اگر کوتاه پاسخ بودین، رای حل پیشنهادی شما برای تغییر وضعیت در افغانستان چیست؟
ما فکر میکنیم تا که مردم افغانستان خودشان متحد نشود، از مسئله قوم پرستی و دین پرستی، از مسئله رهبر و رهبربازی بیرون نشود، افغانستان وضعیتشان تغییر نمی کند. به این ویژه شما کشور ها می آید، از منافع افغانستان استفاده می کند، از معادن افغانستان استفاده می کند، در تمام امکانات افغانستان استفاده می کند، چند سال حکومت می کند، منافعشان که تنظیم شد باز به بانه های مختلف افغانستان علاقه می رود و در بدر مردم افغانستان می شود. من می گم تا زمانی که مردم افغانستان هر وقت قوم باشد، چی قوم پشتون ما باشد، چی قوم تاجیک ما باشد، چی قوم هزاره ما باشد و چی قوم ازبک و دیگر در غیر از قوم هایی که وجود دارد، تا اینها بین خودشان اتحاد و اتفاق به دست نداند، به یک جای نشود، وضعیت افغانستان تغییر نمی کند، به نمیزی شود، به نمیزی من رول پیش می رود.
ظریفه یعقوبی فعال حقوق بشر بود که در پیوند به قانون جدیدی امری به معروف نهی از منکر طالبان گفتگو کرده بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در مطالب مهمی جهان هم داریم که یک مقام بلندپایه گروه حماس از اعزام هیئت به قاهره پایتخت مصر خبر داده است. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تندروی حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند، اما این هیئت در مذاکراتی که برای تقویت آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی در جریان است شرکت نخواهد کرد، اما مقام‌های قطر، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در این مذاکرات حضور دارند. مقیم نایب فشرده گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی را تقدیم می‌کند.
هیئتی از گروه حماس در حال امروز شنبه وارد قاهره پایتخت مصر شده که تلاش ها برای تقویت آتش‌بس در نوار غزه و آزادی گروگان های اسرائیلی تشدید یافته است. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، برخی منابع در میدان هوایی شهر قاهره مصر از ورود هیئت حماس از قطر خبر دادند. دفتر سیاسی گروه تندرو حماس در دوحه پایتخت قطر موقعیت دارد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می خوانند. پیش از این عزت الرشق یکی از مقامات بلندپایه یک گروه حماس گفته بود که هیئت آنها در مذاکرات قاهره شرکت نخواهد کرد. این مقام بلندپایه یک گروه حماس گفت که هیئت با مقامهای بلند رتبه استخباراتی مصر دیدار می کند تا در جریان روند مذاکرات جاری درباره آتش بس در نوار غزه قرار گیرد. اما هیئت حماس در مذاکراتی که در آنجا ادامه دارد شرکت نخواهد کرد. این مقام حماس گفت که حیات از سوی دو میانجی مذاکرات مصر و قطر به قاهره دعوت شده تا مستقیما از مذاکرات جاری آگاه شود. همزمان مقام های اسرائیل و امریکا نیز برای گفتگو با مقامات مصر به قاهره سفر کردند. نمایندگان قطر، مصر و ایالات متحده ماهاست که در مذاکرات بین اسرائیل و حماس میانجیگری میکنند. مرحله قبلی این مذاکرات در دوحه پایتخت قطر با پایان رسید، اما پیشرفت قابل توجهی نداشت. نکته اصلی در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ غزه درخواست اسرائیل برای کنترل دائمی مرز بین نوار غزه و مصر توسط نیروهای امنیتی اسرائیل است. اما هم مصر و هم حماس این درخواست را رد می کنند. در این حال خبرگزاری آمریکایی آکسیوس گزارش داد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواست است تا با عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخشی از مرز مصر و غزه در مرحله اول توافق راهی گروگان ها و تامین آتش بس موافقت کند. بر اساس گزارش آکسیوس، نتانیاهو با خروج نیروهای اسرائیل از یک موضع در آنجا موافقت کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مسئولان تیم ملی فوتسال افغانستان از ادامه تمرینات و اتخاذ آمادگی های بازیکنان این تیم برای رقابت های جام جهانی فوتسال 2024 خبر می دهند. محمد نصر صداقت مدیر این تیم در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که در رقابت های جام جهانی خوب بدرخشند. در این حال برخی از آگاهان بخش فوتسال میگویند برای پیروزی در رقابت‌های جام جهانی بازیکنان باید بیشتر روی تمرینات تکنیکی تمرکز کنند. انتظار می‌رود رقابت‌های جام جهانی سال 2024 فوتسال به تاریخ 14 سپتامبر در ازبکستان برگزار شود. جزئیات بیشتر در گزارشی همکارم.
در حالی که کمتر از یک ماه دیگر برای راه اندازی رقابت های جام جهانی فوتسال سال 2024 در ازبکستان باقی مانده است، مسئولان تیم ملی فوتسال افغانستان از اتخاذ آمادگی های بازیکنان این تیم برای اشتراک در این رقابت ها خبر داده است. محمد نصیر صداقت مدیر تیم ملی فوتسال افغانستان به رادیو آزادی گفت که بازیکنان تمریناتشان را به گونه منظم برای رقابت های جام جهانی فوتسال در شهر مشهد ایران انجام می دهند.
تیم با آمادگی کامل و با روح بسیار بالا تمرینشان در شهر مشهد جریان دارد. ما هفته 12 جلسه با استثنای روز جمعه در روز دو تا تمرین داریم و تمام برنامه‌ریزی شده. هفته آخر ما است، مراحل تست و ارزیابی صحت و جسمانی بازیکنان هم هستیم. اینا کلن آزمایش میشن توسط کلینیک های مجهز به خاطر آمادگی جسمانیشان.
او ابراز امیدواری کرد که با تلاش های انجام شده بتوانند نتیجه بهتری را از رقابت های جام جهانی فوتسال 2024 به دست آورند. در قرعه کشی جام جهانی فوتسال که در شب ششم ماه جوزا در شهر سمرقند ازبکستان راه اندازی شد، تیم افغانستان حریفان خود را شناخت. به اساس این قرعه کشی تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه سوم با تیم های ارژانتین، اوکراین و انگولا هم گروه شده است. شماری از کارشناسان بخش فوتسال با توجه به حضور تیم افغانستان برای اولین بار در این مسابقات امیدوارند که تمرینات بهتری انجام شود تا نتیجه مطلوب حاصل شود. طارق مجیدی یکی از بازیکنان فوتسال در اتریش در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ورزشکارها قبل از آغاز مسابقات یک رشته برنامه های فشرده تکنیکی و تاکتیکی را به خاطر بالا بردن فیزیک بدن و همچنان تاکتیکشان در جریان مسابقه انجام میتن. آرزو دارم تیم ملی فوتسال افغانستان هم روی این نکات توجه کرده باشد. تمرینات فشرده از لحاظ تکنیک و تاکتیک و بالا بودن سطح فیزیک حریف و یا تحلیل حریف میتونه نقاط بسیار مثبت باشه در شکست دادن حریف ها در مسابقات فوتسال.
انتظار میرود رقابت های جام جهانی فوتسال رسما به تاریخ 14 سپتامبر سال 2024 با شرکت 24 تیم برتر جهان و به میزبانی ازبکستان برگزار شود. با اساس معلومات مسئولان تیم ملی فوتسال افغانستان، بازیکنان افغان اولین بازیشان را با تاریخ 15 سپتامبر در برابر تیم فوتسال انگولا انجام می‌دهد و در بازی‌های بعدیش به ترتیب به مساف تیم‌های ارژانتین و اوکراین خواهد رفت. مهدی نوروزی، کاپیتان تیم ملی فوتسال افغانستان، در صحبت با فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا گفته است: افغانستان در جام جهانی فوتسال آینده بیش از هر تیم دیگر با انگیزه است و از آنها برای کسب جام حمایت میکند. تیم فوتسال افغانستان در ماه ثور در جام ملت‌های فوتسال آسیا با شکست دادن تیم‌های بحرین، عراق و قرقیزستان موفق شد که جواز حضور به جام جهانی فوتسال را به دست بیاورد. قابل ذکر است که تیم ملی فوتسال افغانستان برای اولین بار به رقابت‌های جام جهانی فوتسال سال 2024 راه پیدا کرده است.
اشلیکی یکی از غذاهای محلی قوم ترکمنی افغانستان که نه تنها در میان این قوم بلکه در میان بسیاری از مردم دیگر این کشور از محبوبیت برخوردار است. شماری از ترکمنهای افغانستان میگویند هرچند در شیوه پخت اشلیکی از قدیم تا حال تفاوتهای به میان آمده، اما تا هنوز مواد لازم و دستور پخت آن همانندی گذشته است. همکارم در این گزارش به پیشنه این غذای محلی و طرز تهیه آن پرداخته است.
اشلیکی یکی از غذاهایی است که با فرهنگ و تاریخ قوم ترکمن پیوند دیری ندارد. شماره از ترکمنهای افغانستان میگویند با گذشت سالهای زیاد هنوز هم اشلیکی را در سفره دارند. تاریخچه اشلیکی را منیژه باشنده ولایت جوزجان به زمانی ربط میدهد که به گفته او ترکمنها در خانههای سفید تیکه‌ای خیمه مانند زندگی میکردند. او ادعا میکند که اشلیکی ابتکار یک خانم ترکمن در زمانهای دور از امروز بوده است. او در ادامه به رادیو آزادی گفت:
خانه سفید پر از تکه میدوزند و داخل همو مردم زندگی میکردن و اونا از داخل همو هم آشپزخانه شان هم اتاق شان کل چیزشان باز از مابین یک چیز دیگر میکردن اونمو اچاق دیگر بر خودشان تهیه میکردن باز هم آتش یا علو اشلیکی را داخل همو اونا تهیه میکردن چون وقت دیگ و کاسه و این چیزا به دست رسم مردم نبود. حال در هر جام رسم رواجا فرهنگا تغییر کردگیست دیگر اون وقتا بسیار دبل میکردن و دیگر از یک طرفش سراخ کرده شوروای از او را می گرفتن.
اشلیکی به اصطلاح یک نوکی که گوشتی است، طوری که زواله های خمیر به شکل دایره های بزرگ هموار می شوند و سپس گوشت کفته شده روی آن گذاشته می شود که قبلا در بین ریگ و زغال داغ بدون استفاده از ظرف پخته می شد. اما گفته می شود که در حال حاضر این غذا را در داش ها یا تابه های عصری آماده می کنند. عزیز سادات هم می گوید اشلیکی یک غذای هوسانه است و آن را بیشتر در مناسبت های مثل مهمانی ها و یا دیگر مراسم های خاص در سفره دارند. و در مورد طرز تهیه اشلیکی گفت:
زواله که آماده شد باز گوشت ریزه میکنیم، پیاز، ترکاری، رومی، مرچ مساله اینا را همه گیشه با هم مخلوط میکنیم، با ای را عوار میکنیم. وقتی که را عوار کردیم باز داخلش میندازیم پر میکنیم تا برا خوب داغ میکنیم. قوغ زیاد بکار بشه دهید به خاطر که تمام قوغ پخته میشنید، بعد از او از سرشم یک لای خمیر میمانید به خاطر که خاکستر تیر نشه. گفته
اشلیکی نه تنها زیب سفره خانواده های ترکمن به ویژه در افغانستان است که آنان این را با دیگران نیز قسمت کردند. محمد بابور یک تن از کسانی است که در شهر مزار شریف رستوران اشلیکی پزی دارد. بابور گفت:
تقریبا 12 سال است ما در اینجا دشوارم ایرا برای مردم خدا میکنیم و آشنا ساخته میشن.
گفته می شود که اشلیکی یکی از ده‌ها غذای پرطرفدار مروج در افغانستان است. افغانستان یکی از کشورهایی است که با داشتن اقوام متعدد غذاهای متنوع و مزه‌دار زیادی هم دارد، تا جایی که برخی از این غذاها مرزها را شکسته و شهرت جهانی دارند. بولانی یکی از آنهاست که حتی در رتبه بندی سایت تست اطلس در سال 2023 جایگاه سیوم در میان 100 نان خوش‌طعم سنتی جهان را به خود اختصاص داد. در بخش افغانستان این وبسایت افزون بر بولانی دیگر غذاهای مشهور افغانستان همانند قابلی پلو، منتو، جلبی، بورانی بادمجان سیاه، گوشفیل، بورانی کدو، آشک، ماشه آب، کباب چوپان، آش و دیگر غذاهای افغانستان نیز معرفی شده بودند.
پیام ها و نظریات شما.
مردم غریب و غربه در کابل به تباهی رساندن، همی کراچه ها و چیزا رو بلکل جمع کرده به خاطر از این که فریب بتم مردم ها دنیای خارجه که بگوی ولا اینم کل مردم تیر کرده. زبان دراز هم سخنگوی چاروال میگه که شعار فیلن شعار کراچی نیست، که شعار کراچی نیست دفام رگه بخشان کار بده، شعار کراچی نیست بختزی ها یک قرضه بته که فرزن یکی زیبه کنه. یک آدم که غریب بیچاره ها پنج دانه نیتاج سو دکان کده میتونه یا او دکان گرفته میتونه یک دفعه بیایی ببینه دمی کل شهر کابل بخصوص در این کتاب فروشی ها کتاب های دینی آمد مردم نمیتر دست براشش تا کسی دستاب نمی کنه میخواهند مجبور میسازن که از این مملکه نگره برن کجا برن.
من به خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم، من خودمم یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم، خیلی وقت کار ضرورت هم دارم سخت، و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید چیز شما و زندگی خودمان پیش ببریم.
ما می خواهیم به خاطر امی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، شتکای خورد ریزه داریم، خیما چطور کنیم؟
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم این برنامه، برنامه کاروان زهر را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. شماری از تاجران افغان مدعی‌اند که به دلیل مسدود شدن راه در منطقه بیگاری خیبر پختونخوا صدها موتر لاری حامل میوه‌ها و سبزیجات تازه متوقف ماندند. مخلص احمد از هیئت مدیره اتاق تجارت ولایت ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت بدون آنکه دلیل آن مشخص باشد، مردم محل از دو روز به این سو این مسیر را برای رفت آمد موترهای باربری بستند. جزئیات بیشتر این موضوع را در برنامه‌های بعدی خواهیم داشت. پلیس جرمنی میگوید که آنها در جستجوی مهاجم ناشناس هستند. پلیس امروز در اعلامیه گفت ساعتی پس از آن که این مهاجم 3 نفر را با چاقو در یک جشنواره در شهر سولینگن در غرب جرمنی کشته و 8 تن دیگر را زخمی کرد، آنها در تلاش پیدا کردن این مهاجمند. وضعیت صحی 5 زخمی و خیم گزارش شده است. مسئولان میدان هوایی بین المللی خوست میگویند قرار است در چند روز آینده پروازهای شرکت خصوصی کامیر از این میدان به شهرهای ریاض و جده عربستان سعودی و همچنان ابوظبی امارات متحده عربی آغاز شود. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان دیروز به نقل از یک منبع آگاه این موضوع را گزارش داده است. 84 خانواده مهاجری افغان روز گذشته از پاکستان و ایران به افغانستان برگشت کردند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان امروز گزارش داده که 29 خانواده از طریق تورخم ننگرهار، 10 خانواده از طریق اسپنبولدق قندهار و 45 خانواده از طریق پل ابریشم نیمروز به کشور برگشت کردند. اداره هواشناسی طالبان امروز از احتمال ریزش بارانهای شدید، رعد و برق و وزش بادهای تند در 7 ولایت افغانستان خبر داد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان در اعلامیه نوشته که میزان باراندگی در بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا از 15 تا 30 میلی متر خواهد بود. و در حملات صبح امروز نیروهای نظامی اسرائیل بر نوار غزه دست کم 12 فلسطینی از جمله 2 کودک و 1 زن کشته شدند. یک مقام فلسطینی به خبرگزاری وفا گفت این حمله در شرق شهر خان یونس و کمپ ارنصیرات رخ داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی وفا در این رویداد دست کم 15 تن دیگر زخمی شدند.
کاروان زهر
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته به موضوع تولید تریاک در افغانستان و تأثیرات آن بر بازار هیروئین در بریتانیا پرداختیم.
در ماه‌های اخیر سال 2023 و اوایل سال 2024 محموله‌های بزرگ هیروئین در ترکیه، بلغاریا و بلژیم ثبت شد که نشان دهنده ادامه قاچاق هیروئین به بازارهای اروپایی است.
در همین برنامه می‌شنوید که حکومت طالبان ادعا می‌کند که امسال هزاران معتاد را تداوی کرده است.
پتول هیواد که در ملن شوی و روب دو کسان رو
شمار تمام افراد تداوی شده در کشور سال گذشته به 23,692 نفر می رسد.
در مصاحبه با یک روانشناس از وی پرسیدیم که با معتاد هنگام تداوی و پس از مرحله تداوی چگونه باید برخورد صورت گیرد.
دوستان و اقارب و فامیل مصرف کننده مواد مخدر یا شخص معتاد باید در انگیزه دهی شخص و حمایت همه جانبه شخص معتاد بسیار کمک و یاری زیاد نماید.
شریف و خانمش هنگام بردن فرزندشان نزد دکتر توسط نیروهای امنیتی دستگیر می شوند. این که چرا؟ علت آن را در یک دراما دنبال کنید.
زود تقدیدتان پایی چوینید.
کماندان سر ماره لابطه یوش دوک مریض از پیش دکتر می بریمش.
پایی چوینید در دیدتان قد نزنید.
برنامه را با موضوع تولید تریاک در افغانستان و قاچاق هیروین به اروپا آغاز می‌کنیم. رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که قاچاق هیروین تولید شده از تریاک افغانستان همچنان به این کشور ادامه دارد و قیمت آن در مقایسه با دو سال پیش دو برابر افزایش یافته است. متخصصان مبارزه با مواد مخدر در بریتانیا میگویند که وجود کاهش کشت کوکنار در افغانستان، موجودیت ذخایر بزرگ تریاک در این کشور سبب شده که قاچاق آن به خارج ادامه یابد و میلیون ها دلار را نصیب گروه های مافیایی سازد. حکومت طالبان اما بر مبارزه با تمامی انواع مواد مخدر تاکید می‌ورزد و جلوگیری از قاچاق آن را نیازمند همکاری جامعه جهانی می‌داند. شرح موضوع در این گزارش.
فیلیپ بیدی و دیوید منسفیلد دو پژوهشگر بخش مبارزه با مواد مخدر در یک تحقیق تازه دریافتند که خلاف انتظارها کاهش کشت کوکنار در افغانستان نتوانسته عرضه هروئین با بازارهای جهانی به ویژه اروپا و بریتانیا را کاهش دهد. آنان دریافتند که تنها تأثیر کاهش کشت کوکنار در افغانستان این بوده که کیفیت هیروئین عرضه شده به بریتانیا کاهش یابد، اما برعکس قیمت یک کیلو هیروئین تولید شده از تریاک افغانستان از 15,000 به 33,000 دلار آمریکایی افزایش یافته است. در مقاله‌ای که آنان به نشریه WPR نوشتند، در آن آمده که تأثیرات منع کشت کوکنار در سال 2000 میلادی توسط رهبر طالبان 12 ماه بعد در بازارهای اروپا و بریتانیا دیده شد، اما این بار با گذشت 2 سال چنین نشانه دیدن نشده است. دکتر تیویدورا گروشکووا، تحلیلگر در مرکز مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا، در مصاحبه اخیرش با رادیو آزادی گفت که آنان شاهد کاهش عرضه هروئین از افغانستان بودند، اما کاملا قطع نشده است.
در ماه‌های اخیر سال 2023 و اوایل سال 2024 محموله‌های بزرگ هیروئین در ترکیه، بلغاریا و بلژیم ثبت شد که نشان دهنده ادامه قاچاق هیروئین به بازارهای اروپایی است. تا هنوز ما شاهد قطع کامل قاچاق هیروئین به کشورهای اروپایی نیستیم.
فیلیپ بری و دیوید منسفیل که سالها در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تحقیق کردند، در مقاله تازه‌شان نوشتند که حکومت طالبان برخلاف تعهد با قاچاق تریاک مبارزه نکرده و هنوز نیز ذخایر بزرگ آن در این کشور وجود دارد. به نوشته آنان از کوکنار کشت شده در سال 2022 در افغانستان 16,500 تن تریاک به دست آمد که از آن جمله 1,700 تن آن به خارج قاچاق شده و از آن 1,000 تن هیروئین تولید شده است. بر بنیاد یافته های آنان، طالبان امسال توانستند تنها 30% کوکنار کشت شده در شمال شرق افغانستان به ویژه بدخشان را تخریب کنند. از همین رو دهقانان حاصلات آنان را برداشتند و بر دلیل افزایش ذخایر تریاک امسال بار دیگر قیمت 1 کیلو تریاک در افغانستان از 1000 به 580 دلار آمریکایی کاهش یافت. حکومت طالبان اما بر تعهدشان به مبارزه با مواد مخدر تاکید می‌کنند. مولوی عبدالحق همکار معین مبارزه با مواد مخدر می‌گوید آنان در مبارزه با کشت کوکنار موفق بودند، اما جلوگیری از قاچاق آن نیازمند همکاری جهان است.
کسی که تریاک کشت میکنه یا چرس کشت میکنه، مواد صنعتی جور میکنه در کوها، برای همگی سزا و تعیین کرده خود امین منصر. بعضی مواد که میه بعضی دوستان ما داریم که او به شکل غیر قانونی از اون طرف آمده هستن. بعد جامعه بین المللی در این عرصه افغانستان را فراموش نکنه.
تأکید این مقام حکومت طالبان بر جدیت آنان در جلوگیری از کاروبار مواد مخدر در حال است که با گذشت بیش از 2 سال از حکم رهبر آنان در پیوند با مواد مخدر، تا حال آنان نتوانستند اندک کمک‌های لازم اقتصادی را در اختیار دهقانان قرار دهند و محاکمه علنی افراد متهم به قاچاق مواد مخدر نیز برگزار نشده است.
انتقادها از مسدود نشدن کارخانه ها و ذخیره‌گاه های تریاک در افغانستان در حالی است که طالبان یک ماه پیش در سومین سال حاکمیتشان اعلام کردند که بازار فروش تریاک به نام شرافت را در هلمند مسدود کردند، اما مردم محل به رادیو آزادی گفتند که هنوز نیز خرید و فروش تریاک در این بازار صورت می گیرد.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید، دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا سیگریت نرم. زاقوبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
حال هم مشکل اعتیاد و ادعای حکومت طالبان در بخش تداوی معتادان. حکومت طالبان ادعا می کند که در یک سال گذشته بیش از 23,000 معتاد مواد مخدر را تداوی کرده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید که این معتادان در مراکز تداوی، مراکز مراقبت از معتادان، خانه ها و زندان ها تداوی شدند. شماره از معتادان اما شکایت دارند که هنگام نگهداری در مراکز مراقبت از معتادان و زندان ها با معیارهای صحی تداوی نشدند و اندک پس از مرخص شدن دوباره به مواد مخدر معتاد شدند.
مقام های وزارت صحت عامه حکومت طالبان ادعا می کنند که در یک سال گذشته آنان در بخش تداوی معتادان مواد مخدر دستاوردهای چشمگیری داشتند. شراکت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید آنان بر علاوه تداوی معتادان در مراکز درمانی، تیم های صحی را به خانه ها فرستاده و معتادان را در منازل و زندان ها نیز تداوی کردند.
پتول هواد که در درملنه شوی و روک دو کسان رو
شماری تمام افراد تداوی شده در کشور سال گذشته به 23,692 نفر می رسد. شماری افرادی که در مراکز حمایوی تحت مراقبت های اولیه قرار گرفته به 21,368 تن می رسد. 3,754 تن در خانه ها و زندان ها تداوی شده اند. بیش از 22,000 معتاد از سوی تیم های ساحوی و کارمندان صحی مراکز مورد تعقیب قرار دارند تا از استفاده مجدد مواد مخدر با دور نگه داشته شوند.
سه سال قبل در نظام جمهوریت در 28 ولایت افغانستان 84 مرکز دولتی و خصوصی تداوی معتادان وجود داشت که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان اکثریت این مراکز مسدود شد، اما حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان ارقام دقیق مراکز موجود را به دست نمی دهد. در حال حاضر بر علاوه مراکز هزار بستر مراقبت از معتادان در کابل، مزار شریف، کندهار و هرات، طالبان هزاران معتاد مواد مخدر را در زندان‌ها نگهداری می‌کنند تا دسترسی آنان به مواد مخدر را کاهش دهند. شماری از این معتادان اما در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که با وجود سپری کردن ماها در زندان، در آنجا با شیوه‌های معیاری تداوی نشدند و با رخصت شدن از زندان دوباره به جمع معتادان پیوستند. علاءالدین یک تن از این معتادان به رادیو آزادی گفت:
در این رژیم دو ماه در زندان بودم. تداوی نبود، فقط با پاشیدن آب روی بدن ما را با ترک مواد مخدر وادار می ساختند. امکانات و نان مناسب وجود نداشت. 5-6 نفر در برابر چشمان ما مردند. بعضشان از گرسنگی و شمار هم به دلیل بیماری. کسی در قصه ایشان نبود.
آخرین سروی رسمی در رابطه به شمار معتادان در افغانستان در سال 2015 صورت گرفت که شمار معتادان را در آن زمان بیش از 3 میلیون تن اعلان کرد، اما به تازگی معاون مالی و اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان شمار معتادان را در افغانستان بیش از 5 میلیون تن گفته است. متخصصان تداوی معتادان میگویند که حکومت طالبان هیچ ارقام رسمی در رابطه به شمار معتادان را در اختیار ندارد و برای جلب کمک‌های خارجی ارقام و معلومات خیالی را به رسانه ها می دهد. دکتر ارشاد منصور متخصص تداوی معتادان می گوید بر علاوه کمبود افراد متخصص در بخش تداوی معتادان در افغانستان، اکثریت برنامه های آموزشی کارمندان مسلکی نیز متوقف شده است.
در حال حاضر نه تنها این که تداوی در وضعیت بد قرار دارد، اثری هم دیده نمی شود که در این بخش کاری صورت گیرد. به گونه مثال ما شاهد نبودیم که دست کم 50 کارمند اجتماعی را آموزش دهند تا آنان با معتادان صحبت کنند و آنان را به تداوی قانع سازند. متاسفانه هر چی جبری است، بیشتر از آن استفاده تبلیغاتی صورت می گیرد، زیرا معتادی که یک مریض و یک بیچاره است و در وضعیت بد قرار دارد، از حریم خصوصی وی به شکل بسیار بی‌رحمانه سوی استفاده صورت می‌گیرد، با این نام که وی تداوی و با وی کمک می‌شود.
هرچند طالبان در نشست سوم دوحه تلاش کردند تا با برجسته ساختن مسئله مواد مخدر و معتادان کمک‌های خارجی را جذب کنند، اما تا حال تنها اتحادیه اروپا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا از طریق سازمان ملل متحد با بخش تداوی معتادان کمک کردند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم.
حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کس باید کش معتاد نمیشه. یه تک چیز مردار است که باید کششم آدم معتاد میسازه. ایره باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم.
اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در ادامه مشکلات ایکیاد می پردازیم به تأثیرات ایکیاد بالای زندگی اجتماعی افراد. روانشناسان میگن که حمایت خانواده در هنگام تداوی، مسئولیت در خانه و برخورد مسلکی روانشناسان موارد مهم در تداوی موفقانه فرد معتاد است. اینکه برخورد مناسب با فرد معتاد چقدر با معتاد در ترک مواد مخدر کمک میکند، با فرد معتاد هنگام ترک اعتیاد چگونه برخورد صورت گیرد و باید پس از ترک اعتیاد از وی چه حمایت های صورت گیرد، این و سایر پرسش ها را همکار ما در مصاحبه با متیولا وزیری روانشناس در میان گذاشته. آقای وزیری نخست در رابطه با شیوه های برخورد با معتاد معلومات میدهد.
زمانی که یک شخص معتاد از مصرف مواد مخدر به تنگ آید و یا هم هنگامی که به اضرار مواد مخدر پی ببرد و درک کند که مواد مخدر اضرار زیادی دارد، این شخص مجبور خواهد شد که مواد مخدر را ترک کند. اقارب، دوستان و نزدیکانشان برای شخص معتاد نگوید که برو پروسی تداوی را به پیش ببر، بلکه اقارب و دوستانشان این شخص را کمک و یاری نماید و به یکی از مراکز صحی رهنمایی نماید تا شخص معتاد به خیال راحت به مراکز صحی مراجعه نموده و جریان تداوی خویش را به خیلی فکر آرام و راحت به پیش ببرد. و از لحاظ روانشناسی رفتار بد، زمانی که یک شخص معتاد آماده ترک مواد مخدر می شود، دوستان، اقارب و فامیل نزدیکان ایشان برایشان می گوید که نمی توانی مواد مخدر را ترک کنی، یک بار دوباره قبلا هم ترک کردی، دوباره به طرف مواد آمدی، از لحاظ روانشناسی انگیزه منشی برایش داده و امان انگیزه را که دریافت نموده دسموتویت یا از بین می برد. دوستان و اقارب و فامیل مصرف کننده مواد مخدر یا شخص معتاد باید در انگیزه دهی شخص و حمایت همه جانبه شخص معتاد بسیار کمک و یاری زیاد نماید.
به طور عموم رفتار خوب با معتادان چه کمکی با ترک اعتیاد می کند؟
در عموم رفتار نیک در ترک مواد مخدر نقش اساسی را دارد. زمانی که یک شخص معتاد در جریان ترک مواد مخدر رفتار نیک صورت می‌گیرد، به همان اندازه نتیجه ترک مواد مخدر خوب خواهد بود. البته از طرف کارمندان صحی باید به عوض رفتار نیک برخورد مسلکی صورت بگیرد، یعنی در تشخیص اختلال‌ها، در تشخیص عوامل و بیز اعتیاد باید رفتار مسلکی صورت بگیرد و از طرف فامیل و دوستان و اقارب و نزدیکان برخورد مناسب و نیک صورت بگیرد که در نتیجه یک شخص سالم را به جامعه تقدیم خواهیم نمود.
قبل از ترک اعتیاد با معتادان چی نوع برخورد صورت گیرد تا آنها را تشویق به تداوی نمایند؟
با شخص مصرف کننده مواد مخدر و یا هم معتاد بگونی رفتار صورت بگیرد که شخص معتاد قبول کند که مواد مخدر زندگی انسان را تباه می کند و یک شخص می تواند بعد از مصرف مواد مخدر را قطع کند و من حیث یک شخص سالم در اجتماع زندگی کند و به شخص معتاد فهمانده شود که مواد مخدر را می تواند قطع کند و بدون مواد مخدر زندگی عادی را به پیش ببرد.
کارمندان صحی و اعضای خانواده معتادان هنگام ترک اعتیاد باید با آنها چگونه رفتار کنند تا بتوانند با موفقیت مرحله درمانشان سپری کنند؟
در زمان ترک مواد مخدر، کارمندان صحی، خانواده شخص معتاد با شخص معتاد بسیار باید رفتار نیک و درست و مسلکی در صورت بگیرد. زمانی که شخص معتاد پروسه تداوی را به پیش میبرد، باید خانوادهش به پیوازی شخص برود. زمانی که کارمندان صحی به خصوص روانشناسان تشخیص میکنند که عوامل اعتیاد یا بیز اعتیاد شخص معتاد مشکلات های خانوادگی میباشد و نیازمند به مشاوره فامیلی یا فامیلی کانسلینگ میباشد، باید مشاوره فامیلی یا فامیلی کانسلینگ صورت بگیرد. در جریان پروسه تداوی خیلی اهمیتی به سزای خاصی را که داره او مشاوره فامیلی یا فامیلی کانسلینگ است که شخص معتاد باید حمایت خانواده و فامیل خود را داشته باشد تا از پروسه تداوی و بعد از پروسه تداوی در مراحل حفظ و نگهداشت خود پاکاری از مواد مخدر بماند.
با معتادان پس از ترک مواد مخدر چگونه رفتار کرد تا دوباره به اعتیاد روی نیاورد؟
بعد از سپری نمودن جریان تداوی و صحتمند شدن شخص که قبلا معتاد به مواد مخدر بود، برخورد نیک صورت بگیرد که با یک شخص سالم صورت میگیرد. بعضی الفاظ و جملات که در زمانی که این شخص مواد مخدر مصرفی نمود خودداری شود، مثلا معتاد به مواد مخدر هستی، خودداری هستی، تمام روز در فکر استفاده مواد مخدر بودی، خودت یک شخصی هستی که قبلا معتاد بودی، از این جملات باید دوری صورت بگیرد و در صحیح ساختن این شخصی که صحتمند شده در امورات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی خانواده و اعتماد کردن برای این شخص که دوباره به طرف مواد مخدر نرود و خانواده نقش اساسی را باز هم در حفظ و نگهداشت پاکی شخص دارد که مراقبت درست از شخص باید صورت بگیرد.
رفتار بد با معتادان چه پیامدهای بدی دارد؟
رفتار بد نتیجه آن نیز بد خواهد بود و منفی خواهد بود. این شخص معتاد عقده‌مند شده و دوباره به طرف مواد مخدر رو آورده و مواد مخدر را مصرف خواهد نمود که در نتیجه افزایش تکالیف روحی و روانی، بالاخره به سوساید و یا هم خودکشی و دیگر کشی خواهد انجامید.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست می‌دهد، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نبردارن.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و می رویم با هم درامه جالب را می شنویم. در درامه می شنوید که شریف همراه با خانمش به سوی شهر در حرکتن تا طفل بیمار خود را نزد دکتر ببرن، اما در مسیر راه پلیس موتر آنان را توقف می دهد. شریف و خانمش را با خود می برن. این که نیروهای امنیتی آنان را به کدام اتهام دستگیر کرد و بعدن چه اتفاق می افتد، این همه را در این درامه می شنویم.
او زن زود خود تیار که موتر از پیش ما نره، ام یک موتر از دقریه، اگه هم رفت مجبور که یک ساعت پیاده بریم.
صبر کو، نمیبینی که کالایش تو که بدل میکنم؟ پمپرش رو بسته میکنم.
زود شو، ناوخت میشه، پمپرش تو که ما بسته میکنم، تو برو کالای تو جمع کو.
دهی خلطه که در دسته تست چیست؟
اوفو، تو چقدر زیاد پرسان میکنی، زود شو برو کالای تو جمع کو. یه مونه تگن دیوال من شار میبرم برش.
ماشته که پیش دکتر ببریم یا سوقاتی های تو را یک روز دیگه ببرش. حالا دیگه بار ما را گرنگ نساز.
و خطا نشو، تا پیش موترم هم میبرمش، بعد از اون موتر میبرش، سر تو نمیبرمش.
نخوش تو که میگیرم ای کالای ما را که خواد برد
هر دویش هم میبرم. تو چه قضیات پرسان میکنی، مغز من خوردی. گفتم زود شو خودت تیار کو، اگه امروز اشته که پیش دکتر نبری مریضی زیاد میشه.
کم صبر کو، کمی اشته که خونداغ کنم.
اوف اوف، برات گفتم کیره برما بون. تو زود شو برو خودت تیار کو که موتر از پیش ما میره.
حالا تو اشته که خونداغ کرده میتونی؟
تو برما بونش باز ببین که میتونم یا نه.
سعیز اینا میرم، فکرت باشه که اشته که کده خونداغ پیش ما کم بسته نکنی.
اینا خوب شد که کارو ما شد، یک کیلو خود پمپر اشته که هیچ معلوم نمیشه. حالا اوزن بیا بخیر که موتر آمد.
تو بچه را بگی اینا ما آمدم.
خیرت باشه بیادر جان.
خیرت است، ما پلیس هستیم، موتر تلاشی میکنیم.
بیاین بیاین قماندان صاحب، بیاین تلاشی کنین.
قماندان صاحب سیکو، اینمی سیت پنجم است.
خو خو، بیادر توی ساده شو.
اینه قماندان صاحب.
دستایتا بدن بگی که من تلاشید کنم.
اینه قماندان صاحب. در قماندان صاحب هیچ چیز نیست، امرای من هیچ چیز نیست.
خو سیز تو بشی، مریم توی امشیره رو تلاشی کن.
اینه قماندان صاحب دفتن. خورجان تو یک دفعه اگه ساده شو که من تلاشید کنم. اینه تلاشیم کن.
خو دهی پندک کلاخو نیست. خورک تو اشتکه نشان بده.
اینه ببینش.
چطور ببینمش؟ قنداق شواز کن.
چقدر خوب خواهد، چرا بیدارش میکنی؟ مریض است، تمام شب گریان میکرد، همیارو کم خوابش برد.
خیره خیره، پس خواب خواد کرد، فرق نمیکنه.
این آوازش میکنم.
توی سنش کو مامی پس شب ببینم. ای چی است؟ قماندان صاحب اینا میبینین؟
مریم جای چی گفت است؟
و ایروین پیدا شد، در پمپرس تفلک جای بجایش کرده بود. راپور ما بیخی درست بوده قماندان صاحب.
ایروین در کجا بود؟ با خدا قسم اگه من خبر باشم.
اینه که اینجا مونده، ولی اگه ما بفهمون قماندان صاحب.
چطور خبر نداری؟ امیال در پیش رو چشمایت از پمپرس تفلک نکشیدمش؟
او مردکه، کالا و پمپر خود تو در جانش دک دادی. ایروین استابیلا تو اینجا مونده بودی؟
نه والا اگه ما مانده باشم.
بیاین بیاین در محکمه مالو میشه که کی مانده بودش. زود تر دوتان پایین چوین.
خب من دانسر ماره لابطه یوش دوک مریض از پیش دکتر میبریمش.
ایروین قاچاق میکنین باز میگن تیلاش بطه پایین چوین در دوتان گرد نزنین.
عمر دکه تو قبلیشم ایروین سبیل قاچاق میکدی، مارم دهی بلا گرفتار کدی. ایروین حتما تو در پمپروش دوک ماندی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود مطالب این هفته برنامه کاروان زهر که تقدیمتان شد. از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو آزادی بمانید و از برنامه های خبری و اجتماعی آن لذت ببرید. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر
یکی از شنونده های رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به شبکه کارنامه تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم. بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.